پردیو ده لاسپوتا و غلامانو کار بولو لهم دې سره زموږ د لومړی خبری مجله پای ته ورسېده. بله خبری مجله را روانه ده، ځکه چې زما همکار استودیو ته راغی چې تاسو ته وړاندې کړي.
سلام عرض میکنم و صبح همهتان بخیر و عیدتان مبارک. امیدوارم تا روز نخست عید را با شادمانی آغاز کرده باشین و این روز به شما خوش بگذره. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم در مجله خبری حاضر تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 10 عقرب سال 1390 هجری شمسی است که برابر میشد با 6 نوامبر سال 2011 میلادی و 10 ذی‌الحجه سال 1432. روز نخست عید سعید اضحی. گزارش های ما در این مجله خبری به اظهارات شمار از اعضای شورای ملی افغانستان به خاطر مذاکره با طالبان، انتقادها از ایران و پاکستان و همچنان مطالب درباره عید اختصاص یافته. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. این هم مهمترین سرخط ها. افغان ها و مسلمانان جهان روز اول عید را امروز آغاز می کنند. در حدود 3 تن مواد مخدر در غرب افغانستان کشف و ضبط شده است و شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز به حیث وزیر دفاع جدید عربستان سعودی مقرر شد. این هم مشروع خبرها. امروز 15 عقرب مصادف است با روز اول عید سعید اضحی. افغانها در کنار سایر مسلمانان جهان روز اول عید را با ادای نماز آغاز می کنند و سپس افرادی که توانایی قربانی را دارند به ذبح گاو، گوسفند یا شتر می پردازند. مردم در کابل و ولایت افغانستان در 3 روز عید مراسم خاص دارند و به این ترتیب این روز را با حداکثر شادمانی سپری می کنند. مقامات وزارت داخله افغانستان از تدابیر امنیتی خاص در این روزها خبر می دهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که پلان وسیع را با منظور برقراری امنیت روزهای عید و جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی در این روزها تهیه کردند. در ادامه این مجله خبری از کابل و ولایت افغانستان گزارش‌های امنیتی درباره روزهای عید داریم. مقام‌های پلیس در غرب افغانستان از کشف و ضبط بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر در شهرهای هرات، دلارام خبر دادند. توریالای عبدیانی، معاون و سرپرست قماندانی پلیس زون غرب افغانستان به خبرنگاران گفت که از میان این 3 تن مواد مخدر به دست آمده 1200 کیلوگرم آن تریاک است. آقای عبدیانی افزود این مواد از ولایت هلمند در داخل یک قرارداد تانکر جابجا شده بود و قرار بود به ایران قاچاق شود. به گفته وی در ارتباط به این رویداد 3 تن از افراد نیز بازداشت شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز به حیث وزیر دفاع جدید عربستان سعودی مقرر شد. او که 75 سال عمر دارد از سال 1962 میلادی به این سو به حیث والی ولایت ریاض کار میکرد. پست وزارت دفاع یکی از مهمترین مقام‌ها در عربستان سعودی به حساب میاد. تقرر شاهزاده سلمان 2 هفته بعد از مرگ برادرش سلطان بن عبدالعزیز ولیت و وزیر دفاع سابق آن کشور صورت میگیرد. منشی عمومی اتحادیه عرب از سوریه خواسته تا ابتکار و پلان این اتحادیه را برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه عملی کند. نبیل العربی هشدار داده که ناکامی این پلان پیامدهای مصیبت بار خواهد داشت. در پلان اتحادیه عرب از حکومت سوریه خواسته شده تا نیروهای امنیتی را از سرکا اخراج کرده و زندانیان سیاسی را آزاد کند و همچنان با مخالفین سیاسی وارد مذاکره شود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر روز جمعه از تظاهرکننده‌ها در سوریه خواسته بود تا به رژیم رئیس جمهور بشار الاسد تسلیم نشوند، اما سوریه این تقاضای واشنگتن را محکوم کرد و ایالات متحده را به مداخله در امور داخلی سوریه متهم ساخت. احزاب سیاسی یونان در مورد تشکیل یک حکومت اضطراری متحد به نتیجه نرسیدند. این اقدام در تلاش برای تصویب قرضه‌های بین المللی برای یونان و به هدف جلب کمک‌های 130 میلیارد یوروی جامعه بین المللی و همچنان حفظ این کشور در حوزه یورو صورت می‌گیرد. جورج پاپندریو صدر اعظم یونان توافق کرده که اگر لازم باشد به خاطر کمک به رسیدن یک توافق روی ایجاد یک ائتلاف از مقامش کنار می رود. اما محافظه‌کاران مخالف از شرکت در ائتلاف خودداری کرده و از پاپندریو می خواهند تا از مقامش کنار رود و همچنان انتخابات فوری در آن کشور برگزار شود. و در نتیجه درگیری ها و حملات در نایجیریا نزدیک به 70 تن کشته شدند. گروه بوکو حرام که خواهان تطبیق قانون شرعی اسلامی در نایجیریا است، مسئولیت حملات مسلحانه و بمی در آن کشور را به عهده گرفته است. بر اساس گزارش ها حداقل 65 تن در اطراف شهر داماتورو زمان کشته شدند که شورشیان به روز جمعه در چندین کلیسا و حوزه های پلیس بمبگذاری کردند و سپس با نیروهای امنیتی این کشور درگیر شدند. 4 تن دیگر در شهر میدوگوری کشته شدند. گودلک جوناتن رئیس جمهور نایجیریا این حملات را تقبیح کرده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم خوش آمدین. 7:35 دقیقه به وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری. یک گروه از اعضای شورای ملی افغانستان به این باورند که تلاش‌های آمریکا در جهت مذاکره با طالبان و شبکه حقانی ضیاع وقت است. شمار از کارشناسان سپردن مکتوب ایران به افغانستان را در مورد روابط کابل و واشنگتن یک عمل غیر قانونی خواندند. امروز عید است، انتظارهای مردم از نیروهای امنیتی چیست؟
وظیفه خود تو صادقانه و هوشیارانه عمل کنن، ببینن که چی هستن، بازرسی های خود خوب درست کنن و انتظار روزای عید مردم به خوبی سپری شه.
در کنار کابل، مقامات در ولایت پروان هم از تدابیر امنیتی خاص در روزهای عید خبر دادند. در عید سعید اصحاب قربانی کردن تا چه حد ضروری است؟ یکی از استادان پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل:
قربانی برای کسای واجب است که توانمندی و قدرت مالی داشته باشه. هر کس قرضدار هم باشه، متاگ پیش پیسه فعلا هم قدر پیسه باشه که میتونه قربانی بکنه، در آینده پیسه قرض خود میتونه پورا بسازه، مشکلی نیست، میتونه قربانی بکنه.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. یک گروه از اعضای شورای ملی افغانستان به این باورند که تلاش‌های آمریکا در جهت مذاکره با طالبان و شبکه حقانی ضیاع وقت است. آنها میگویند آمریکا باید کمک‌های خود با پاکستان را قطع کند، فشارها را بالای اداره استخبارات این کشور افزایش دهد و بالای سفر مقامات این اداره تحریم وضع کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که غفور متین تهیه کرده است.
یک گروه از اعضای پارلمان افغانستان میگویند مذاکره در مورد صلح با شبکه حقانی جز ضایع کردن وقت چیز دیگر نیست. در عوض ایالات متحده امریکا باید میلیاردها دلار کمک‌های خود را با پاکستان قطع کند و بالای اداره استخبارات پاکستان ایسای فشار وارد نماید تا این اداره روابط و حمایت‌های خود را با این شبکه متوقف بسازد. این گروه از اعضای پارلمان افغانستان که مصروف دیدار از ایالات متحده امریکا می باشند به روزنامه واشنگتن تایمز گفتند ایالات متحده امریکا باید از یک طرف کمک‌های اقتصادی خود را بالای پاکستان قطع کند و از جانب دیگر بالای سفر مقامات اداره استخبارات پاکستان تحریم وضع نماید. عبدالرحمن ایوبی عضو کمیته دفاعی ولسی جرگه افغانستان میگوید این اداره استخبارات پاکستان است که شبکه تروریستی حقانی را کنترل و حمایت می نماید. این دکتران پاکستانی است که زخمی های شبکه حقانی را تداوی می نمایند. بناهن مقامات امریکایی باید مذاکره با شبکه حقانی را قطع کند و در عوض فشار را بالای حکومت پاکستان و اداره استخبارات پاکستان بیفزاید. اما خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در ماه گذشته در مجلس سنای آن کشور از استراتژی اوباما در معامله با شورشان دفاع نمود و گفت بخشی از دلایل برخورد ما با گروه‌های شورشی این است که امتحان شود آیا این گروه‌های تروریستی و مذاکره عقیده دارند. علی اکبر جمشیدی معاون کمیسیون دفاعی مشران و جرگه افغانستان میگوید در ارتباط مذاکره با گروه‌های تروریستی کابل و واشنگتن با هم نظر یکسان ندارند. عدم هماهنگی از این حقیقت آشکار است که ایالات متحده امریکا می خواهد با طالبان و شبکه حقانی مذاکره نماید، در حالی که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طرفدار مذاکره با این گروه ها نمی باشد و در عوض می خواهد مستقیما با پاکستان مذاکره نماید. بناهن ایالات متحده امریکا قبل از این که با ترورستان مذاکره کند باید اول با حکومت افغانستان در این مورد مشوره و تلاش‌های خود را هماهنگ بسازد.
از اظهارات شمار از اعضای شورای ملی افغانستان شنیدید که گفتن مذاکره با طالبان و شبکه حقانی زیای وقت است. به گفته آنها باید پاکستان مورد فشارهای زیاد قرار گیرد. روابط ایالات متحده اخیرا از جانب با حکومت و اداره استخبارات پاکستان متاثر شده و از سوی هم واشنگتن از نفوذ ایران در افغانستان نگرانی دارد. گفته می شود که ایران اخیرا مکتوب را در مورد روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن به حکومت افغانستان سپرده است. شمار از کارشناسان این اقدام ایران را یک عمل غیر قانونی خواندند. برخی از کارشناسان افغان میگویند حکومت افغانستان باید از طریق سازمان ملل متحد جلو مداخلات ایران در امور افغانستان را بگیرد. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که مقامهای افغان در مورد نامه ایران عنوانی حکومت افغانستان تبصره نکردند، برخی از کارشناسان افغان این اقدام ایران را مداخله آشکار در امور افغانستان توصیف میکنند. وزیر خارجه ایران با تازگی در صحبت با برخی از رسانه‌های افغانی گفته است آنان نگرانیشان را در مورد تصمیم حکومت‌های افغانستان و آمریکا برای امضای سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک در نامه با حکومت افغانستان شریک ساختند. عده‌ای از کارشناسان افغان می‌گویند ایران با اجرای این عمل خلاف قانون عمل کرده و در امور افغانستان مداخله نموده است. احمد سعیدی یک تن از کارشناسان به این نظر است که حکومت افغانستان باید در اعتراض به این کار ایران سفیر آن کشور در کابل را احضار کند.
یکی مقامات مسئول افغانستان در مقابل ایران عکس العمل نشان نمی‌دهند، سفیرشان احضار نمی‌کنند. دو اصل است. یک اصل شاید این باشد که فکر می‌کنند که با همسایه‌ها روابط پرتشنج نشستیم، کنفرانس بن پیش رو است و بعضی حرفای دیگه. و از طرف دیگه بعضی می‌باورند که قبلا دولت افغانستان پیسه های از ایران به نام حق و سکوت گرفته، شاید همون باعث ازی شده باشه که دولت افغانستان چیزی نگوید.
مقام های افغان به شمول رئیس جمهور کرزی چندین بار به همسایگان افغانستان به شمول ایران اطمینان دادند که امضای سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا زمینه را برای استفاده از خاک افغانستان علیه کدام همسایه این کشور فراهم نمی سازد. اما با وجود این هم مقام های ایران به اعتراضاتشان از تصمیم مقام های افغان و آمریکا مبنی بر امضای سند همکاری های دراز مدت ادامه داده و میکوشند مقام های افغان را از امضای این سند باز دارند. ایران در حال در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نگرانی دارد که مقام های افغان از توافق روی برخی از مسائل با ایالات متحده آمریکا خبر دادند که در خصوص این همکاری ها میان مقام های افغان و آمریکا در گذشته روی آن اختلاف نظر وجود داشته است.
از ارسال نامه ایران به حکومت افغانستان به خاطر روابط درازمدت استراتژیک میان کابل و واشنگتن شنیدید. از جانب هم وزیر خارجه ایران در کنفرانس استانبول سخنان در مورد افغانستان داشت. با باور شمار از کارشناسان ایران تلاش کرده تا افغانستان را در جریان سخنرانیش یک کشور اشغال شده معرفی کند و موقف دولت این کشور را زیر سوال قرار دهد. کنفرانس استانبول به روز چهارشنبه گذشته با حضور نماینده های در حدود 30 کشور و سازمان های بین المللی به میزبانی ترکیه برگزار شد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
هرچند رئیس جمهور افغانستان روابط ایران را با افغانستان مستحکم و قابل ستایش می‌خواند، اما برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به سخنرانی وزیر خارجه ایران در کنفرانس استانبول می‌گویند که علی اکبر صالحی در تلاش ضعیف نشان دادن موقف افغانستان بود. با باور این آگاهان افغان، ایران می‌خواست تا موضوع اصلی کنفرانس استانبول را به سمت دیگر بکشاند و این کنفرانس را سابوتاژ کند. صدیق الله بدر آگاه مسائل سیاسی و مشاور فرهنگی کلید گروپ در صحبت با آزادی از مقام های دولت افغانستان نیز انتقاد کرد که در برابر چنین تلاش های ایران موضع گیری مناسب ندارند.
ایران تلاش داشتند تا به نحو افغانستان یک کشور اشغال شده در سطح دنیا معرفی بکنند. چنانچه وزیر خارجه ایران در کنفرانس استانبول بار بار اشاره به این نکته داشت که امریکا که به افغانستان آمده به هدف اشغال افغانستان آمده. متاسفانه در افغانستان مدیریت ضعیفی که هست نمیتونه در برابر سیاست های ایران با مو قسم اینا هم سیاست گذاری بکنند.
کنفرانس استانبول به هدف جستجوی راه های مناسب جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان، جلب همکاری و گرفتن تعهد کشورهای منطقه در این زمینه راندازی گردید. اما در این کنفرانس ایران بار دیگر مخالفت خود را با حضور نیروهای بین المللی در منطقه ابراز کرد و به کشورهای شرکت کننده در کنفرانس استانبول گفت که در مورد روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا نیز نگران است. در این حال حاجی سید داوود رئیس مرکز نشراتی افغان هم به این باور است که در کنفرانس استانبول ایران تلاش کرد تا پیام خود را به جهانیان برساند.
پیام وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ما فکر میکنم غیر مستقیم پاکستان هم همراه از اینا هم نوایی داره و در پالوی زی اینا کوشش میکنن که کمک چین و مسکو و این کشورها را هم در این مسئله داشته باشه، یعنی اینطور وانمود بسازه که همسایه افغانستان به حضور دائمی امریکا در افغانستان موافق نیستند.
با گفته آقای داوود، ایران نه تنها در صدد سبوتاژ کردن کنفرانس استانبول بود، بلکه تلاش کرد تا بی‌باوری ها را نسبت به لویجرگه عنعنوی و کنفرانس دوم بن نیز بیشتر سازد.
عید سعید عصر امروز در افغانستان و جهان آغاز شد. مقامات وزارت داخلی افغانستان از تدابیر خاص امنیتی در سه روز عید خبر می دهند. مقام های پلیس در غرب افغانستان از کشف و ضبط بیش از 3000 کیلوگرم مواد مخدر در شهرهای هرات دلارام خبر دادند. توریالای عبدیانی، معاون و سرپرست قماندانی پلیس زون غرب، به خبرنگاران گفت که از میان این 3 تن مواد مخدر به دست آمده 1200 کیلوگرم آن تریاک است. و در جهان، شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز به حیث وزیر دفاع جدید عربستان سعودی مقرر شد. او که 75 سال عمر دارد از سال 1962 به این سو به حیث والی ریاض کار میکرد. منشی عمومی اتحادیه عرب از سوریه خواسته تا ابتکار و پلان این اتحادیه را برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه عملی کند. نبیل العربی هشدار داده که ناکامی این پلان پیامدهای مصیبت بار خواهد داشت. احزاب سیاسی یونان در مورد تشکیل یک حکومت اضطراری متحد به نتیجه نرسیدند. این اقدام در تلاش برای جلب تصویب قرضه های بین المللی به یونان و به هدف جلب کمک های 130 میلیارد یوروی جامعه بین المللی و همچنان حفظ این کشور در حوزه یورو صورت گرفت. و در نتیجه درگیری ها و حملات در نایجیریا نزدیک به 70 تن کشته شدند. گروه بوکو هرام که خواهان تطبیق قانون شرعی اسلامی در نایجیریا است، مسئولیت حملات مسلحانه و بمی در آن کشور را به عهده گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا هم نگاهی داریم به روزنامه ها و مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. شمار از روزنامه های غربی درباره برکناری تورن جنرال پیتر فولر، معاون ماموریت نیروهای ناتو در افغانستان، به خاطر انتقاد های او از رئیس جمهور کرزی مقاله ها و مطالب را نشر کردند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در یک مقاله نوشته است جنرال فولر میگوید حکومت کابل از حقیقت به دور مانده و رئیس جمهور آینده افغانستان نسبت با حامد کرزی بهتر خواهد بود. به نوشته روزنامه، جنرال فولر معاون ماموریت ناتو در افغانستان و مسئول برنامه آموزش نیروهای افغان بود و اظهارات و انعکاس دهنده ناشکری و ناسپاسی رژیم کابل در مقابل تلاش‌های آمریکا در افغانستان است. دیلی تلگراف همچنان می‌نویسد ایالات متحده آمریکا 195,000 عسکر اردوی ملی و 157,000 پلیس افغان را آموزش می‌دهد و در این برنامه میلیون‌ها دلار مصرف کرده است. آمریکا می‌خواهد تا تعداد تعیین شده برای نیروهای امنیتی افغان تا ماه نوامبر سال 2012 میلادی تکمیل شود. اما اظهارات چند روز پیش رئیس جمهور کرزی که گفته بود اگر آمریکا بالای پاکستان حمله کند افغانستان در کنار پاکستان خواهد ایستاد، شمار از متحدین افغانستان و خود افغانها را حیران و آزرده ساخته است. روزنامه می نویسد جنرال فولر در عکس العمل به این اظهارات برای رئیس جمهور کرزی گفته بود من فکر می کنم که با من شوخی می کنی. ما برای شما 11.6 میلیارد دلار کمک کردیم و حالا شما این طور می گوید. دیلی تلگراف نوشته است جنرال فولر به این باور است که افغانها کسی را در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری انتخاب کنند که در روابط خود مهارت داشته باشد. روزنامه دیگر بریتانیایی گاردین در شماره اخیرش درباره اعلامیه اخیر ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان مقاله ای را نشر کرده است. روزنامه در آغاز این مقاله می نویسد ملا عمر در این اعلامیه در مورد حفاظت از غیر نظامیان و جلوگیری از تلفات آنها گفته است با طالبان که افراد بیگناه را می کشند و یا زخمی می سازند بر اساس عدالت شرعی با آنها برخورد خواهد شد. گاردین می نویسد کارمندان حقوق بشر به این باورند که اعلامیه ملا عمر که به روز جمعه به 5 زبان نشر شد خیلی با اهمیت است و برخلاف گذشته حفاظت از غیر نظامیان در آن خیلی ها در نظر گرفته شده است. روزنامه به نقل از کیت کلارک ناظر شبکه موسوم بر نظارت افغانستان نوشته که میگوید اگرچه این اعلامیه طالبان جز از تبلیغات آنهاست اما در نجات غیر نظامیان کمک میکند که در جنگ های افغانستان و نیروهای ناتو گیر میمانند. گاردین می نویسد بر اساس ارقام سازمان ملل در 6 ماه نخست امسال 1462 تن از غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند که طالبان مسئول 80% کشتار این افراد هستند. ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو .com مشنوین و حالا هم گزارش ها در مورد عید. وزارت داخلی افغانستان از تدابیر شدید امنیتی در 3 روز عید خبر می‌دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که پلان وسیعی را با منظور برقراری امنیت روزهای عید و جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی در این روزها تهیه کردند. مردم هم انتظار دارند تا این روزها با آرامش سپری شود. احمد جعفر احمدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
غیر نظامیان در افغانستان از نیروهای پلیس این کشور انتظار دارند تا در روزهای عید امنیت کامل را برای آنان تامین کنند. شماری از ساکنان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ناامنی‌ها کاسه صبرشان را سر برده و نمی‌خواهند ناامنی‌ها در روزهای عید نیز تکرار شود.
اشمت الله هستم، یکی از دکانداران مارکت مکرونسی. ما می تقاضار داریم که امنیت قسم باشه که مردم بتونن آزادانه گشت گذار کرده بتونن، یعنی کدام مشکل موانع ایجاد نشه، با مردم راحت‌تر بتونن به هر جایی که میرن آزاد بتونن گشت گذار کرده.
به نام خدا، ما محمد عثمان، یک تن از شهروندان شهر کابل. وظیفه خود تو صادقانه و هوشیارانه عمل کنن، ببینن که چیه پس بازرسی های خود خوب درست کنن و انتظار روزایی مردم به خوبی سپری شد.
نه تنها ناامنی ها بلکه آنچه اذیت و آزار مردم از سوی پلیس خوانده می شود نیز تعدادی از افغان ها را نگران ساخته است. به گفته شماری از باشندگان کابل، برخی از افراد در صفوف پلیس به بهانه های مختلف کوشش می کنند در روزهای عید برای مردم درد سر ایجاد کنند. این شکایات و انتظارات مردم را با وزارت داخلی افغانستان شریک ساختیم. از صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت پرسیدیم که برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید چه آمادگی دارند و گزارش ها در مورد اذیت و آزار مردم توسط پلیس را تایید می کند؟ آقای صدیقی چنین پاسخ داده است.
در تمام مناطق و ولایات به طور کافی نیروهای پلیس مستقر شدند و این نیروها تلاش خواهند کرد تا مردم افغانستان روزهای عید را در فضای امن سپری کنند. این را پذیرفتن نمی توانم که پلیس در این روزها سبب اذیت و آزار مردم شوند و تمام نیروهای پلیس به طور جدی هدایت داده شده تا با مردم همکاری کنند.
سخنگوی وزارت داخله به طور مشخص نگفت که چه تعداد سرباز پلیس به هدف تامین امنیت روزهای عید در سراسر کشور در حال آماده باش قرار خواهند داشت.
از اظهارات مقامات وزارت داخله برای تامین امنیت و انتظارهای مردم در روزهای عید شنیدین. همه حال خبرنگار رادیو آزادی جاوید حسنزاده را در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. جاوید، عید شما مبارک. در کجا هستی فعلا خودت و چطور است آغاز عید؟
قدم اول من این خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی تبریک عرض می کنم. من این حال در خیلی در شهر کابل هستم و قسمی که می بینم مردم بسیار در خوشحالی برای نماز عید آمادگی می گیرم و قرار اطلاعی وزارت حج و اوقاف افغانستان که امروز اطلاع دادن در مردم افغانستان که امروز قرار است نماز عید سعید اضحا اولی ساعت 8:30 امروز در تمام مساجد شهر کابل با حضور مسلمانان ادا شود. قسمی که من امروز می بینم همین حضمان که با شما صحبت می کنم وضعیت امنیتی فعلا در شهر کابل بسیار وضعیت خوبش تامین است و هنوز هم شما را از هموطنان ما را می بینیم که اونا به خاطر خریدن مواشی به نخواست می رن و آمادگی می گیرن به خاطر قربانی بعد از نماز عید که اونا می خواهند که قربانی بکنن. در زمین از امروز مردم می بینیم در شهر کابل هنوز هم نزد برای دیگر شهر سرسطر زهان کمتر است. البته در هنوز صبح هستم و مردم همه جی در خانه های خود آماده رفتن به نماز زید هستم. اما یک سفر مطمئن و همه از در شهر بازار دیده میشن که اونا کالای نو خود پوشیدن و خود بزرگ همه به طرف مساجد آهسته آماده دی میگیرن تا برن ساعت 8:30 بوده که قرار است نماز زید سید از ها در مساجد شهر کابل برگزار شد در نماز زید شرکت بکنند.
با تشکر فراوان جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که چشم دید خود را از روز اول عید به صورت مستقیم گزارش میداد. در برنامه میکروفون شما هم که از ساعت 8:08 به وقت کابل آغاز خواهد شد درباره عید صحبت های خواهیم داشت و از شما دعوت میکنم که ما را در این برنامه هم همراهی بکنین. حالا گزارش ها را در مورد عید ادامه میدهیم. همزمان با کابل در ولایت افغانستان هم مقامات از تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید خبر دادند. مسئولین امنیتی ولایت پروان میگویند مردم میتوانند در روزهای عید به صورت مطمئن مراسم عید ایشان را برگزار کنند. احمد هنایش در مورد گزارش میدهد.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند به خاطر برگزاری بهتر مراسم عید در این ولایت تدابیر ویژه امنیتی روی دست گرفته شده و هیچ مشکل از این ناحیه وجود ندارد. مقامات امنیتی میگویند تدابیر امنیتی برای بهتر ساختن اوضاع برای آماده سازی برگزاری مراسم عید تمام نیروهای امنیتی در یک هماهنگی و تدابیر مشترک اقدام کردند. ضیاءالرحمن سیدخیلی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان به روز شنبه در مورد تدابیر امنیتی برای برگزاری عید به رادیو آزادی گفت مردم برای انجام بهتر مراسم عیدیشان از نظر امنیتی با خاطر آرام بپردازند.
و قطع واکنش سری پلیس ملی ولایت پروان هست که اینا آمادگی خود از قبل تدارک دیدن با یک تشریک مساوی که بتوانند زمینه را بر تمام ملت مسلمان ولایت پروان آماده بسازند. تدابیر لازم در ولایت پروان در تمام جزتامای خود هدایت دادیم و خود ما در ایام عید در کنار تمام سربازا و افسرای خود هستیم. انشالله که 100% به امید خدا، اما ما از توان بندگی خود آنچیزی که در توان داریم در خدمت ملت ما هست.
این اظهارات در مورد اتخاذ تدابیر امنیتی در روزهای عید از سوی مقامات امنیتی ولایت پروان در حال مطرح می‌گردد که برخلاف سالهای گذشته و عیدهای گذشته در این اواخر مشکلات امنیتی در شماری از ساحات ولایت پروان افزایش یافته و اخیراً یک عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در دره غربند این ولایت به هدف ردیابی مخالفین مسلح دولت راه اندازی شده بود. انتظارات مردم برای تأمین امنیت به خصوص در روزهای عید در ولایت پروان بیشتر از پیش از نهادهای مسئول و امنیتی در محلات ازدیاد یافته و به مسائل امنیتی مردم بیشتر فکر میکنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان.
از تدابیر امنیتی در جریان روزهای عید شنیدین. یکی از فضیلت‌های عید قربان انجام قربانی است که به گفته علمای دینی باید از سوی هر شخص توانمند صورت گیرد. در افغانستان هم در کنار سایر کشورهای اسلامی مردم بر اساس احکام دینی در روزهای عید گاو، گوسفند یا شتر را ذبح می‌کنند. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد حکم قربانی از دیدگاه دین اسلام با دکتر عبدالله نور عباد، استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل و خطیب مسجد شیرپور در کابل صحبت را انجام داده است.
در قدم نخست اگر در مورد حکم و فضیلت قربانی از لحاظ دین مبین اسلام صحبت کنیم،
در شک نیست که قربانی سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و فقهای کرام در رابطه با حکم سن قربانی اختلاف نظر دارند. آن چیزی که علمای احناف میگن قربانی برای هر کسی که توانمندی و قدرت داشته باشه واجب است، اما بقیه فقهای کرام سنت مؤکد میگن، سنت مؤکدی که به مرتبه واجب میرسه. اما در رابطه با فضیلت و برتریات قربانی باید یادآور شوم که حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید هر کسی که قربانی میکنه با مجردی که خون قربانی به زمین میریزه الله جل جلاله گناه از او را عفو میکنه و در مقابل هر پشم و هر موی حیوان الله جل جلاله برای از او یک اجر و ثواب میده.
آیا کسایی که مثال توانی ندارن، قرضدار هستن، بالای نام میشه که علاوه بر قرضا را پاشن باز هم قربانی بکنن؟
خب قربانی برای کسایی واجب است که توانمندی و قدرت مالی داشته باشند. البته توانمندی و قدرت مالی را فقهای کرام به این اندازه گفتگی هستند که اگر کس اینقدر پول و پیسه داشته باشه که اگر مال قربانی خریداری بکنه محتاج نمیشه، در نمیمانه، فقیر نمیشه. پس به این صورت برای از این انسان واجب است قربانی بکنه. اگر
دکتر عبدالله نور عباد، استاد در پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. زیرالله آشنا از ولسوالی سانچارک در پیام خود نوشتند جلسه بن در صورت مفید است که اعضای جلسه که از افغانستان فرستاده می شوند در صورت امکان رئیس جمهور باید اعمار بند برق، بهره برداری معادن و سرکها را در نظر بگیرند. ویرا از پوانتون هرات با تبریکی در مورد عید گفته که می خواهد و دولت بگوید که تدویر مجالس جرگه سمبولیک برد اجرایی نداشته باشد، جز ضیاع وقت و صرف بودجه سود دیگره برای افغانستان نخواهد آورد. و محمد عیسی از ولسوالی کلفگان ولایت تخار نوشته سوالش این است که پاکستان هم یک کشور اسلامی است و افغانستان هم، برای چی پاکستان افغانستان را زیر تهدید قرار داده و بالای افغانستان راکت شلیک میکنه، مردم بیچاره را از بین میبره و وقتی که انتحار میشود در این دست پاکستان است. با تشکر از همراهیتون در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم، از همکار تکنیک